بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر المعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. درس 23 در رتبه اقسام غذای موجه است. غذای موجهه همونطور که خاطر شریفتون باشه توی درس گذشته بررسی کردیم، غذایی بود که در اون جهت یعنی لفظ بیانگر ماده ذکر شده بود و در نقطه مقابلش غذایی بود که بهش مفتی مطلقه قضیه بود که توش جهت ذکر نشده بود. خود قضیه موجهه اقسامی داره، یعنی در یک تقسیم بندی کلی به قضیه موجهه بسیطه و قضیه موجهه مرکبه تقسیم میشه و هر کدوم از این بسیطه و مرکبه اقسامی دارن. بسیطه 8 قسم داره، مرکبه هم 6 قسم داره. خب قضیه موجهه بسیطه اون قضیه که توش یه دونه جهت ذکر شده باشه، قضیه مرکبه قضیه که دو تا جهت ذکر شده باشه. تعریف آسان و روان. این اقسام قضیه موجهه مطلب مشکل علمی نداره، فقط یه مقدار بحثش حفظیه، یعنی شما اقسام رو اسمهاشون رو حفظ کنید و بر اساس اون نامگذاری که دارن بتونید تشخیص بدید که کدوم یکی از اون تعاریف رو بر اونها باید انجام بده. خب بریم سراغ اقسام قضیه موجهه بسیطه، قضیه‌ای که فقط توش یه جهت ذکر میشه. ببینید رفقا، همونطور که خاطرتون باشه گفتیم جهت قضیه اون لفظیه که دال بر ماده قضیه است، اما جهت قضیه میتواند بیشتر از سه تا باشه، برخلاف ماده که گفتیم منحصرا در سه حالت قرار میگیره: ضرورت وجود، ضرورت عدم و امکان. اما جهت قضیه، الفاظی که دال بر ماده قضیه هستن بیشتر از سه تا میتونه باشن. اگر بیشتر از سه تا باشن به نحوی دال بر ماده قضیه هستن، یا به صورت تطابق کامل یا به صورت اینکه جهت قضیه بخشی از اون ماده قضیه رو توضیح بده. حالا توضیح مفصلتر این جمله‌ای که الان خدمتتون عرض کردم بعد از بیان کامل اقسام غذای موجهه روشن میشه، لذا این توضیح بیشتر رو مطالبتون باشه و طلبتون باشه. انشالله آخر سر من یه بار دیگه توضیح بدم. این از این نکته. ما توی قضیه موجهه بسیطه 8 نوع جهت داریم، 8 نوع قضیه داریم. چرا؟ چون 8 نوع جهت داریم. یه بار جهت قضیه ما جهت ضروری است، یه بار دائمی است، یک بار فعلی است، یک بار ممکنی است و هر کدوم از اینها یک بار ذاتی هستن، یک بار وصفی هستن. تک تک اینها رو باید توضیح بدیم. یعنی ما یه بار ضرورت ذاتیه داریم، یعنی یه بار جهت قضیه ما ضرورت ذاتیه است، یه بار ضرورت وصفی است، یه بار دائمه ذاتی است، یه بار دائمه وصفی است، یه بار فعلی ذاتی است، یه بار فعلی وصفی، یه بار ممکنه ذاتی، یه بار ممکنه وصفی. خب این از این نکته. پس اینکه ما گفتیم موجهات بسیطه 8 قسم دارد به خاطر اینه که ما 8 نوع جهت داریم. در رابطه با اون دو تا نکته‌ای که سمت چپ نوشتیم، این رو باز اجازه بدید ما آخر تقسیمات بررسی کنیم که زوایای پنهان مسئله در توضیح این دو تا مطلب ما رو زمینگیر نکنه. اما بریم سراغ بررسی اقسام قضیه موجهه بسیطه. پس قضیه موجهه قضیه بود که در آن جهت قضیه که بیانگر ماده قضیه باشه ذکر میشه. دو قضیه بسیطه. یعنی چی؟ یعنی فقط در اون یک قضیه یک جهت ذکر شده. و نکته بعدی این که ما توی قضیه موجه بسیطه چون 8 نوع جهت داریم، پس 8 نوع قضیه موجه بسیطه داریم. خب یکی ممکنه سوال بپرسه، خب ما که کلن 3 تا ماده داشتیم، اینطور نبود که بیشتر از 3 تا ماده داشته باشیم، چطوره که جهت هامون بیشتر از 3 تا شدن؟ این رو اشاره توضیح خواهیم داد که ماده ما 3 تاست، اما جهات ما هر کدوم به نحوی به یکی از این 3 تا برمیگردن، لذا شدن جهات ها 8 تا در مقابل ماده ها که 3 تا هستن. خب عرض میکردیم که بنابراین ما توی یه بار تکرار کنیم خوبه، قضیه موجه قضیه بود که در اون جهت قضیه ذکر شده باشه. جهت قضیه عبارت بود از اون لفظی که بیانگر ماده قضیه است. خود قضیه موجه دو قسم اساسی داره، بسیطه و مرکبه. بسیطه اونیه که فقط یک جهت توش ذکر بشه، در حالی که مرکبه اون قضیه ای که توش دو جهت ذکر میشه. خب اما خود هر کدوم از این بسیطه ها و مرکبه ها اقسامی دارن. بسیطه 8 قسم داره، مرکبه 6 قسم داره. خب چرا بسیطه 8 قسم داره؟ چون ما در واقع 8 نوع جهت داریم و چون 8 نوع جهت قضیه داریم، پس 8 نوع هم قضیه موجهه داریم. سوال، مگر نمیگفتیم جهت بیانگر از ماده قضیه است؟ خب چطوره که ماده قضیه 3 تا است اما جهت بیش از 3 تا است، 8 تا شد؟ پاسخش در اینه که تمام اون 8 قسم جهت همه به نحوی به ماده قضیه برمیگردن، یعنی به اون 3 تا برمیگردن، اما چون ذهن انسان در برقراری حمله محمول بر موضوع فعاله و ابتکار داره، جهت‌های متنوعی درست کرده که همه اینها به یک نحو و به یک شکل بیان کننده یکی از اون 3 تا ماده قضیه هن. لذا تقسیمات قضایای موجهی که توشون جهت بسیط وجود داره بیش از 3 تا شده، شده 8 تا، وگرنه همه اون 8 تا برمیگردن به در واقع یه بخشی از اون ماده قضایا. کمان که تو این شکلی که هم بساتون کشیدم اینجا که گفتم آخر سر میخوام توضیح بدم، نوشتیم که توی قضایای موجهه بسیطه که ما 8 نوع جهت داریم، جهت ضرورت، جهت دائمیت، جهت فعلیت و جهت امکان، و هر کدوم از این 4 تا یا ذاتی هن یا وصفی، 4 دوتا 8 تا، توی این سمت نوشتیم که از این 8 تا ضرورت و دائمه و فعلیه که ذاتی و وصفی هم لحاظ بشه توشون، یعنی 6 تاشون برمیگردن به وجوب و ضرورت وجود، یعنی ماده وجوب منشأ این 6 جهتن، کما اینکه ماده امکان منشأ 2 تا جهت ممکنه ذاتی و ممکنه وصفیه. این به این جهتی که همه، به این دلیله که همه جهات های قضایای موجهه بسیطه باید به یک نحو ماده قضیه برگردن. چرا؟ چون ما در درس قبل بیان کردیم که جهت قضیه بیانگر ماده قضیه است. نمیشه یه چیزی بیانگر یه شیئی باشه ولی هیچ ارتباطی به اون نداشته باشه. من نمیتونم اون منشأم با اون لفظی که داله بر اون منشأمه تباین داشته باشن، که بالاخره باید یه نحوه ارتباطی داشته باشن. حالا این ارتباطشون بعضی وقتا به نحویه که تطابق دارن، بعضی وقتا اما خسته جانم بفهم. بله نه 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 ببینید، حالا الان جلوتر بریم اینم واضح میشه. ببین اینجا نوشتیم چند تا جهت، یعنی اینا اقسام این قضیه موجهه بسیطن. بذارم صفحه بعد بزنم ببینید شما. ببینید ما 8 نوع قضیه موجهه بسیطه داریم. این 8 همشون اقسام موجهات بسیطن. یعنی چی موجهه بسیطه؟ یعنی ما توی قضیه‌مون فقط یه دونه جهت ذکر میکنیم. یه مثالاشو ببین. نوشتیم انسان ضرورتاً حیوان است. این ضرورتنه جهت ماست. همینو بس. اما تو موجهات مرکبه صفحه بعد دقت کن، ما دو تا جهت داریم. مثال مشروطه خاصه رو دقت کن، انسان ماشیست متحرکن ضرورتن لا دائمن. یه ضرورتن آوردیم، یه دونم لا دائمن آوردیم، دو تا جهت شد. هر موقع دو تا جهت ذکر بشه توی قضیه میشه مرکبه. اما اگر فقط ضرورتن به تنهایی بیاد، یا مثلا امکانن به تنهایی بیاد، یا مثال های دیگه که الان میخوایم بخونیم یه دونه جهت ذکر بشه، میگن موجهه بسیطه. اما اگر مثل مثال های موجهه مرکبه که الان نشونتون دادم، مثل انسان ماشین متحرک از ضرورتن لا دائمن دو تا جهت اومده باشه، ضرورتن و لا دائمن، به این قضیه میگن موجهه مرکبه. حالا میگیم چرا بهش میگن مره؟ کدوم درس؟ درس 23 مربوط به قضایه های موجهه است دیگه. قضیه حملیه موجهه. احسن، قضیه حملیه موجهه. سوال خوبی بود. ما الان داریم اقسام قضایه های حملیه رو میگیم. اقسام قضایه حملیه. قضیه حملیه چی بود؟ قضیه حملیه ثبوت و شیل شی بود. خودش تقسیم داشت، تقسیم میشد به موجهه و مطلقه. یعنی یا جهت داره یا جهت نداره. اونی که جهت داره خودش یا بسیطه است یا مرکب است. یعنی یا یه دونه جهت توش ذکر شده یا دو تا جهت توش ذکر شده. خب این وجه تصنیه بسیطه و مرکبه. و این نکته‌ای که من قبل از این سوال سادات توضیح دادم خیلی مهم بود رفقا، که چرا ما 3 ماده قضیه داریم اما 8 جهت و 8 تقسیم برای موجهه بسیطه داریم. این خیلی ثمره که حالا غیر از بحث ثمره داشتنش سوال مهمیه. پاسخش این بود که عرض کردیم چون جهت بیانگر و دال و حکایتگر از ماده قضیه است، همه این جهات ها باید برگردن به اون ماده، 3 ماده قضیه. اما چرا شدن 8؟ دلیلش اینه که ذهن انسان وقتی که یه موضوع محمول رو میبینه، رابطه اینها رو در قالب لفظ میتواند به حالتهای متفاوتی بیان کند که همه این حالتها در نهایت برگردن به یکی از اون 3 ماده قضیه. و همین تنوع طلبی ذهن انسان سبب شده که ما بیش از تعداد ماده قضیه جهت قضیه داشته باشیم. ماده قضیه همون 3 بود، ولی جهت قضیه همون بیشتر از 3 هست. که از این 8 که توی خدمت شما عارضم که موجهات بسیطه وجود داره، همه اینها برمیگردن به اون 3 ماده قضیه. خب این از مقدمه بس. حالا میخوایم تقسیمات موجهه بسیطه رو توضیح بدیم. تقسیمات موجهه بسیطه. اگر تا اینجا گیر و گوری ندارید بریم ادامه بحث، چون اگر اینجا مشکل داشته باشید ادامه بحث ما به مشکل برمیخوریم. بفهمید سوالتون سریع مطرح. 8 اصلا نگفتیم که هنوز. خب هنوز نگفتیم، اصلا هنوز تقسیمات کلیشو نگفتیم. میخوام دوباره بگیم الان. چیز خاصی نداشت، گفتیم ذهن انسان تنوع طلبه. وقتی دوتا موضوع محمول رو میبینه، این حالتهای متفاوتی برای فرض میکنه، متصور میشه که همه این حالتها به یه نحوی به اون 3 ماده قضیه برمیگردن. جهتش اینه که 8 شده، نه اینکه 3، ولی همشون برمیگردن به اون ماده قضیه. این چیز جدیدی نیستن، به یه نحوی برمیگردن. یا تطابق کامل دارن یا نه تطابق کامل ندارن. مثلا بخشی از اون ماده قضیه رو توضیح میدن. این نکته رو آخر سر متوجه میشید یعنی چی بخشی از اون توضیح میدن. ولی فعل جمله اینو یاد بگیریم که جهات قضیه بیان کننده این 8 جهتی که الان میخوایم توضیح بدیم توی قضایه موجه بسیطه، اینها بیان کننده در واقع ماده قضیه هستن، یا فعل جمله یا بل جمله. خب این از این نکته. اما چی شد که ما هشت ذهن ما هشتا چیز هشتا جهت درست کرد؟ به خاطر اینکه ذهن ما وقتی که رابطه بین موضوع و محمول رو میدید، دید که خب اینها در واقع یا وجوب دارن، یعنی یا ضرورت وجوب محمول برای موضوع، یا ضرورت عدم محمول برای موضوع، یا امکانه. بعد وقتی توی اینو خواهش میکنم اینجا دقت کنید، باور کنید تو کتاب این نیست، جای دیگه من ندیدم این نکته رو منشأش رو توضیح بدن که چطوری این هشتا قسم تشکیل شد، از کجا در آوردن. بله بفهم. سه تا ماده داریم، سه تا ماده داشتیم. بله بله همشون برمیگردن به ماده. الان میخوام چطور نحوه بازگشت این هشتا جهت رو به ماده توضیح بدم. دقت بفرمایید. ببینید، ما گفتیم که سه تا ماده داریم دیگه، وجوب و امتناع و امکان. ما وقتی که یه محمولی رو بر موضوع بار میکنیم و ماده اون وجوب یا ضرورت وجود باشه، وقتی دقت میکنیم در مفهوم ضرورت وجود، از این میتونیم سه تا جهت بکشیم بیرون. یک، ضروری بودن محمول برای موضوع، این که این محمول برای موضوع ضرورت داره. دو، دائمی بودن محمول برای موضوع. وقتی من میگم خداوند وجود دارد، این مفهوم محمول وجود علاوه بر این که مثلا بر خداوند ضرورت دارد، یعنی واجب است که وجود داشته باشه، این دائمی هم هست، یعنی خداوند متعال دائما وجود دارد. سه، من یه مفهوم دیگه هم از این ضرورت وجوده میتونم بکشم بیرون و اون فعلیت و تحققه. یعنی چی؟ یعنی این که فعلیت و تحقق وجود به عنوان محمول در قضیه بر خداوند متعال بار شده است. یعنی وجود که وقتی میخواد حادث بشه، باید از طرف خدا حادث بشه. از این سه تا حالتی که من تو ذهنم فرض کردم و همه رو از ماده وجوب کشیدم بیرون، سه تا حالت ضرورت، دوام و فعلیت بیرون کشیدم که اینها میشن جهات ما، یعنی اون الفاظی هن که به یه نحوی دارن اون ماده یعنی اون وجوب رو توضیح میدن، که هر کدوم از اینها یا ذاتی هن یا وصفی هن. حالا ذاتی و وصفی رو توضیح میدیم که یعنی چی، این تو اقسام بریم کامل توضیح میدیم. و ممکنه هم که دقیقا همون ماده امکانه، یعنی جهتی است که همون ماده امکان است. شد چهار تا حالت: ضرورت، دوام، فعلیت و تحقق و امکان. از این چهار تا حالت ضرب در ذاتی بودن ضرورت یا وصفی بودنش، دائمی بودن ضرورت، ذاتی بودن دوام یا وصفی بودن دوام، ذاتی بودن فعلیت یا وصفی بودن فعلیت، ذاتی بودن امکان یا وصفی بودن امکان، هشت حالت به وجود میاد. اینا میشن قضایای موجهه بسیطه. یعنی ما توی قضیه‌مون میتونیم از یکی از این هشت حالت استفاده کنیم و درستم هست، و هر کدوم از این هشت حالت برمیگردن به اون ماده قضیه. لذا ما یه ضرورت ذاتیه داریم، یه ضرورت وصفیه داریم، یه دائمه ذاتیه داریم، یه دائمه وصفیه داریم، یه فعلیه ذاتیه داریم، یه فعلیه وصفیه داریم، یه ممکنه ذاتیه داریم، یه ممکنه وصفیه داریم. که همه این، بازم تاکید میکنم، هر هشت تا قسم رو از تفکر و تعمق بر مواد قضیه سگانه فهمیدیم، از چیزی خارج از اونها نفهمیدیم. ما ضرورت و دوام و فعلیت رو از ضرورت وجود یعنی وجوب فهمیدیم، کما این که ممکنه بودن رو از ماده امکان فهمیدیم و آوردیمش توی جهت قضیه. حالا بیم تک تک اقسام رو بررسی کنیم. خب نه چیز خاصی نداره که میگید سخته. ببین ما یه جهت اینو فرض کنید شما، ما یه ماده داریم یه جهت داریم، یه ماده یه جهت. اینو دقت کنید، ماده اون ستا بودن، وجوب و عدم و امکان. خب بعد گفتیم جهت چیه؟ جهت لفظ حاکی از این ماده است. جهت اون لفظیه که تو جمله میاد حاکی از ماده است. اما گاهی اوقات ذهن من اون جهتی که درست میکنه، جهتی که درست میکنه لزوماً همونی نیستش که تو ماده است، یکم متفاوته، ولی باز منشأش همونی که تو ماده است. وقتی مثلا من ضرورت ذاتیه رو انتظام میکنه ذهنم، یا ضرورت وصفیه رو انتظام میکنه ذهنم، یا دائمه ذاتیه رو انتظام میکنه ذهنم، توی ماده وجوب نظر کرده و از اینها بیرون کشیده که میتونه 8 جهت درست کنه. حالا ما اقسام رو بخونیم بفهمیم که اینها تعریفشون چیه. بعد وقتی که تعریفشون رو متوجه شدیم، این رو هم واضح میشه برامون که چطوری اینها برمیگردن به هر یک از مواد قضیه. لذا یه صبری بفرمایید، اگر تا اینجاش براتون روشن نشده کات کنید. از همینجا فرض کنید ما میخوایم اقسام قضایای موجهه رو توضیح بدیم. قضیه موجهه 8 قسم داره، موجهه بسیطه. این 8 قسم رو یاد بگیریم. بعد که 8 قسم رو یاد گرفتیم، باید موقع بررسی کنیم که اینها چطور برمیگردن به ماده قضیه. پس اون رو بذارید کنار، اگر اونایی که روشن نشده براشون، اونایی که روشن شده که هیچی. از اینجا میخوایم اقسام موجهه بسیطه رو توضیح بدیم. خب اولین قسم موجهه بسیطه ضروری ذاتی است. یعنی ما قضیه ای داریم که در اون جهت ذکر شده و جهتش ضرورت ذاتیه. خود ضرورت ذاتی یعنی چی؟ یعنی اینکه وجود محمول برای موضوع تا زمانی که ذات موضوع باقیه ضرورت داره. من میگم انسان حیوان است ضرورتاً. مثال وجود محمول که حیوان باشه برای موضوع که انسان باشه تا وقتی که ذات انسان باقیه یعنی زنده است و وجود داره، این ضرورت داره، واجبه. اما گاهی اوقات ضرورت ما ذاتیه نیست، وصفیه است. یعنی چی وصفیه است؟ یعنی وجود محمول برای موضوع ضرورت داره. بله باید لفظ ضرورت رو بگیم، وجود محمول برای موضوع ضرورت داره، اما این ضرورته مشروط به بقای خود موضوع نیست، مشروط به بقای وصفیه که موضوع داره. مثال دقت بفرمایید، میگیم انسان ماشی ضرورتاً متحرک است. متحرک بودن محمول ما، انسان ماشی موضوع ما. ما داریم میگیم متحرک بودن محمولی است که برای انسان ماشی ضرورت دارد. سوال: آیا متحرک بودن ضرورتش برای انسان ماشی به دلیل اینه که انسان انسان است، یا به دلیل اینکه انسان داره راه میره؟ این که ما میگیم انسان ضرورتاً داره حرکت میکنه، تحرک داره، تحرکش متوقف بر ذات انسانه، یعنی انسان ذاتاً متحرکه، یا اینکه نه چون انسان ماشیست متحرکه. خب مسلماً چون انسان داره راه میره متحرکه. پس وقتی من دارم محمول متحرک رو بر موضوعم که انسان ماشیست حمل میکنم، ضرورت وجود محمول که متحرک باشه برای انسان ماشی مشروط به بقای وصف ماشی بودنه. یعنی تا زمانی که انسان ماشیه متحرک ضرورتن، ولی وقتی دیگه ماشی نباشه که ضرورتن متحرک نیست. هیچ ضرورتی نیستش که انسان وقتی حرکت راه نره متحرک باشه. به این میگن ضروریه وصفیه. که چی؟ که وجود محمول بر خود موضوع توقف نداره. ضرورت وجود محمول بر خود موضوع نیست، برخلاف انسان ضرورتاً حیوان است. حیوان بودن انسان بر خود ذات انسان توقف داره، تا مادامی که انسان انسانه حیوان هم هست ضرورت. ولی آیا تا مادامی که انسان انسانه متحرک هم هست؟ خیر. مادامی که انسان داره راه میره متحرکه، نه اینکه انسان هر موقع انسان بوده متحرک باشه. پس متحرک بودن برای خود انسان ضرورت نداره، بلکه متحرک بودن برای وصف انسانه که ضرورت داره. وصف انسان چیه اینجا؟ ماشی بودن، راه رونده بودن. به این میگن ضروریه وصفیه. اسم دیگهش مشروطه عامه است. دو تا اسم داره، دو اسمشو یاد بگیرید. خب این از این دو قسم ضرورت. پس ما تو این دو تا قسم ضرورت وجود محمول برای موضوع ضرورت دارد، همیشه باهاش وجود داره. اما تو یه قسم وجود محمول با ذات موضوع ضرورت داره، توی قسم وجود محمول با وصف موضوع ضرورت داره. تا مادامی که موضوع اون صفتو داره، محمول باهاش برقراره و وجود داره. وقتی اون صفت راه رونده بودن از انسان گرفته بشه، دیگه متحرک بودن برای انسان هیچ ضرورتی نداره، کاملا ممکن میشه، دیگه ضرورت نیست. این میشه ضرورت وصفیه. گاهی اوقات جهت قضیه ما تو قضیه موجه بسیطه دائمه ذاتی است. یعنی چی دائمه ذاتی است؟ یعنی اینکه وجود محمول برای موضوع تا زمانی که خود موضوع باقیه دائمی و همیشگیه. مثلا دقت کنید، میگیم زمین دائما در حال حرکت است. زمین دائما در حال حرکت است. در حال حرکت بودن محمول ماست، زمین موضوع ماست، دائما جهت ماست. خب آیا در حال حرکت بودن برای زمین تا موقعی که زمین باقی است دائمی است؟ میگه بله دائمی. خب ما در اینجا دوام محمولمون که در حال حرکت بودنه متوقف بر بقای خود زمینه. تا موقعی که ذات زمین باقیه، حرکت کردن زمین هم دائمیه براش، همیشگیه. اما تو دائمه وصفیه اینطور نیست. دقت کنید دائمه وصفیه رو. تو دائمه وصفیه وجود محمول برای موضوع همیشگی و دائمی است، اما تا زمانی که موضوع ما یه وصفی رو داشته باشه، یه صفت و حالتی داشته باشه. وقتی اون صفت بره، دیگه وجود محمول برای موضوع دائمی نخواهد بود. مثال دقت کنید، میگیم انسان نویسنده دائما انگشتانش حرکت میکنند. اینکه انگشتای انسان نویسنده دائما در حال حرکته متوقف بر نویسنده بودن انسانه، نه خود انسان. انسان اگه نویسنده باشه که انگشتاش دائما حرکت نمیکنه که، اما وقتی نویسنده باشه دائما انگشتاش حرکت میکنه. لذا اگر ما وصف نویسنده بودن رو از انسان بگیریم، دیگه حرکت انگشت برای انسان دائمی نیست، حرکت انگشت برای انسان میشه ممکن. در این صورت به این قضیه میگن دائمه وصفیه. یعنی چی دائمه وصفیه؟ یعنی وجود محمول، یعنی حرکت انگشتان بر موضوع
برای موضوع دائمیه، منتها برای خود موضوع دائمی نیست، بلکه تا زمانی که موضوع ما وصف نویسندگی رو داره انگشتاش حرکت انگشتاش براش دائمیه. همین که وصف نویسندگی رو از دست داد، دیگه حرکت انگشتان برای انسان دائمی نخواهد بود، در حالی که تو دائمه ذاتیه حرکت برای زمین برای خود ذات زمینه. یعنی اینطور نیست که زمین یه حالتی، یه وصفی، یه ویژگی داشته باشه که در حرکت بودن برای اون ویژگی زمین باشه. زمین اگر در حال حرکته به خاطر اینکه ذاتاً در حال حرکته، لذا اگه زمین نابود بشه در حال حرکت بودنش هم از بین میره. این میشه دائمه ذاتیه در مقابل دائمه وصفیه. دائمه ذاتیه یه اسم دیگه هم داره به اسم دائمه مطلقه. دائمه وصفیه هم بهش میگن عرفیه عامه. اینا اسمای دیگه شونه، اینا رو یاد بگیرین که توی نامگذاری ها و اصطلاحاتی که به کار میبرن دچار مشکل نشین. خب بفرمایید. بله چرا؟ این مطلب فلسفیست. حتی در حال خوابش هم در حال حرکت جوهریست. انسان حتی در حال خوابش هم در حال حرکت جوهریست. این حرکت جوهری یک عنوان فلسفیست. من مثالش حالا آوردم اینجا که با ذهن شما بیگانه نباشه. حالا بعدا اگر دیدید جایی نگید که این چی بود. انسان نه این نمیشه الان توضیح بدیم. ببینید چرا؟ چون باید مفهوم حرکت رو توضیح بدیم. قبل از اینکه حرکت رو بخوایم توضیح بدیم باید اصالت الوجود بفهمیم. قبل از اینکه اصالت الوجود بفهمیم باید اثبات واقعیت کنیم، بعد اصالت وجود، بعد تشکیک وجود، بعد وحدت وجود، بعد حرکت رو بفهمیم، بعد مقولات عش، جوهر و عرض رو بفهمیم، آخر سر همه اینها رو بریزیم رو هم حرکت جوهری رو بفهمیم. حرکت جوهری ثمره حیات علمی ملا صدراست. 9 جلد کتاب نوشت تو اسفار که حرکت جوهری اثبات بکنه. حالا میخوایم در عرض یه دقیقه توضیحش بدیم که نمیشه. خواهش کنم. بفرمایم جان. آره داریم رابطه بین موضوع محمول متوجه میشیم، میفهمیم. آره باریکلا این اصطلاحایی که ما این سمت راست نوشتیم خیلی روونتر از اون سمت چپیا، به خاطر اینکه سمت چپیا اصطلاح مشهوره، سمت راستیا اصطلاح علمی و اصطلاح در واقع به شما بگم که دقیقشه. میدونی چی میگم؟ یعنی ما به صورت عقلی اومدیم جلو، گفتیم که ذهن ما وقتی ماده وجوب رو میبینه ازش ضرورت میگیره، ازش دوام میگیره، ازش فعلیت میگیره. هر کدوم از اینا رو هم یا ذاتی نگاه میکنه یا وصفی نگاه میکنه. این دقیق تره. از چه جهت دقیق تره؟ از جهتی که ما سیر علمی و عقلی مطلب رو فهمیدیم تا اینجا، پس اینا دقیق تره. اما اصطلاحات مشروطه عامه، دائمه، مطلق، عرفی عامه، اینا غلط نیست. میدونید چی میگم؟ اینا اصطلاحاتی که توی علم منطق برای اینها رواج پیدا کرده و ما نمیتونیم با اصطلاح دعوا کنیم، چون لا مشاهد فل اصطلاح، دعوای اصطلاحی نداریم. حالا شما این وریا رو یاد بگیرید اول، بعد آخر سر اینا رو حفظش کنید. خواهش میکنم. بفهم آقای شعبانی. خواهش میکنم. فهم. بله. نه. ضرورت یعنی این که وجود انسان. این سوال خیلی خوبیه. فرق ضرورت و دوام چیه؟ کسی میتونه بگه؟ به خودت بگو ببینم. باریکن. ببینید از ضرورت لزوماً دوام در نمیاد. ممکنه یه مطلبی برای یه محمولی برای موضوع ضروری باشه اما دائمی نباشه. ببینید الان به شما عرض میکنم، صفحه بعد رو دقت کنید. ببینید قسم چهار رو نگاه، قسم یک رو نگاه کنید. قسم یک مشروطه خاصه، ضرورت محمول برای وصف موضوع اثبات میشه ولی دوام محمول برای موضوع نفی میشه. یه چیزی ضرورت داره ولی دوام نداره. مثلا انسان ماشی متحرک است ضرورتاً. کسی که داره راه میره، انسانی که راه رونده است، ضرورتاً متحرکه. یعنی چی ضرورتاً؟ یعنی واجبه که متحرکم باشه. اما آیا همیشه انسان دائماً در حال حرکته؟ نه. تحرک برای انسان دائمی نیست. برای ذات انسان، نه برای انسان ماشی، دقت کنید. پس خدا وجود دارد. خب عزیز من، خدا وجود دارد مثال ضرورت ذاتی است. تو خدا وجود دارد هم ضرورت ذاتی هست، هم دائمه ذاتی هست، هم فعلی ذاتی هست. چون خدا مصداق اتم همه ایناست. اون به این جهته که ما مثال خدا رو با اینا مقایسه نکنیم. آره. علیرضا حل شد قضیه فرق ضرورت و دوام؟ شعبانی حل نشد؟ ببین ما تو دوام بیان میکنیم که موضوع در همه حالات برای محمول در همه حالات از ازل الی ابد تا زمانی که اون ذات باقیه همیشگیه. یعنی زمانی نیستش که در حیات موضوع محمول از موضوع جدا بشه. صحیح؟ اما تو ضرورت این گونه نیست. ما تو ضرورت صرفا ثابت میکنیم محمول با موضوع ما وجود داره، وجوب وجود داره. یعنی چی وجوب وجود داره؟ یعنی واجب است که موضوع به وجود آمد محمول هم باهاش باشه. اما آیا هر جا موضوع وجود داشت محمول هم باید باشه؟ آیا همیشگیه؟ از ضرورت در نمیاد. ببین انسان ماشی ضرورتا متحرک است، مثال ضروریه وصفیه. مثال ضروری وصفیه دقت کن، انسان ماشی ضرورتا متحرک است. آیا متحرک بودن برای انسان دوام داره؟ نداره. پس ممکنه یه چیزی ضرورت داشته باشه برای موضوع ولی دوام نداشته باشه. ضرورت داشته باشه یعنی صرفا وجوب داره. وجوب داره یعنی چی؟ یعنی وجودش با اون گره خورده. وجود تحرک با وجود انسان ماشی گره خورده. اما معناش این نیست هر جا انسان بود تحرکم هست. چون ممکن انسان اصلا تحرک نداشته باشه، نشسته باشه. حل شد؟ حالا باز مطالعه کنید، هر جا بهام داشت توضیح میدیم. خب این شد. آره این شد چی؟ چهار تا قسم ما: ضروریه ذاتیه، ضروریه وصفیه، دائمه ذاتیه و دائمه وصفیه. چهار تا قسم دیگر رو انشالله فردا ادامهش رو توضیح خواهیم داد. تا همینجا کفایت مذاکرات باشه. التماس دعا. یا علی. والحمدلله رب العالمین.